سر سر کن
دلت قرص. ستاره صد مربع صرف تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
با اعلام ساعت 15 همچنان در خدمت شما دوستان و همراهان شبکه رادیویی ورزش هستیم. همونطور که وعده دادیم خدمت بزرگواران و سروران ارجمند، در این لحظه بازپخش گفتگوی مرحوم جعفر کاشانی، پیشکسوت فوتبال کشورمون رو در قالب برنامه یک فنجان چای داغ تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه‌ای که در سال 1392 ضبط و پخش شد و تا لحظات دیگر شنونده بازپخشون خواهید بود. مرحوم جعفر کاشانی روز چهارشنبه 10 مهر متاسفانه دار فانی رو وداع گفتن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
یک فنجان چای داغ.
ناله را هر چند میخواهم که پنهانش کنم، سینه میگوید که من درد آمدم، فریاد کن. با نام و یاد خدا آغاز میکنم. درود بیکران به شما، به شما شنونده عزیز رادیو ورزش. من امیر یزدی تا یک ساعت آینده به همراه میهمان عزیزم در خدمت شما خواهیم بود. میهمان من یک دیپلمات است و البته از جمله نامدارترین دلاور مردان فوتبال ایران زمین. او فوتبال را با دل و جان بازی میکرد، شجاعانه و با تمام وجودش، و بی دلیل نبود که هم خودش از این نوع فوتبال لذت میبرد و هم تماشاگران را به وجد میآورد و به تحسین وامی داشت. وی در سطح ملی صاحب افتخاراتی است که حالا دیگر سالهاست رسیدن دوباره به آنها برای ما و فوتبالمان بیشتر به رویا میماند. ایران در 3 نوبت قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است: 1968 تهران، 1972 بانکوک و 1976 که در تهران و تبریز برگزار شد. میهمان من در آن روزگار مدال طلای تهران 68 و بانکوک 72 را بر سینه آویخت و به سال 1976 البته او دیگر با فوتبال ملی وداع گفته بود. حضور فوتبال ایران در المپیک هم برمیگردد به المپیک 1964 توکیو، المپیک 1972 مونیخ و المپیک 1976 مونترال که وی از جمله مردان حاضر در المپیک 72 مونیخ به شمار می آید. قهرمانی در بازی‌های آسیایی 1974 تهران به واقع روز وداع او با فوتبال ملی بود و البته دومین وداع. صد البته که نیامده ایم تا افتخارات او را برشماریم که در انتظار شنیدن حرف‌های پرثمر و پخته و پراثر ایشان هستیم. شاید که دردی از دردهای فوتبال ما را دوا کند. میهمان عزیز من جعفر کاشانی است. سلام میکنم آقای کاشانی، به برنامه یک فنجان چای داغ خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که شنونده این برنامه بسیار بسیار پربار حسن از ادب و سلام دارم و امیدوارم که در تمام امور موفق و معید باشید. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب جناب کاشانی. یه سوال من اول کار از شما بپرسم. ما جوان که بودیم نام شما رو در استادیوم اعلام میکردن یا در روزنامه میخوندن، برای اون همیشه یه مشکل اینجوری بود که جعفر اشرف کاشانی یا جعفر اشرف کاشانی.
در هر دو موردش درسته، امیدوارم که به دل بشینه. من جعفر اسمم، اشرف کاشانی فامیلمه و امیدوارم که بردن این اسم تداعی نشه با مسائلی که رنجش گذشته ها تکرار بشه. امیدوارم که خوشحال کننده قلبا باشه.
بسیار اسم زیباییه، قطعا هم همینطور هست که میفرمایید. من در آغاز برنامه گفتم که شما در بازی آسیایی 74 با فوتبال وداع گفتید و این دومین وداع شما بود. خودتون بیشتر توضیح میدید که چرا دومین وداع؟
بله، 1974 قبل از انتخاب جام جهانی، آخرین بازی که ما با استرالیا داشتیم در سیدنی که قبلش برای انجام بازی‌های تدارکاتی به نیوزیلند رفته بودیم، از اونجا وقتی به تهران برگشتیم بازی برگشتمون رو در استادیوم آزادی با استرالیا 2-0 بردیم.
بله.
اگه یه گل دیگه اضافه می‌زدیم ما انتخاب می‌شدیم اینو، که خب متاسفانه نشد اینو. من با دنیای فوتبال تیم ملیم خداحافظی کردم، چون شرایط زندگیم طوری بود که کم بایستی بیشتر به امور اداریم و زندگی می‌رسیدم، ولی از تیم ملی خداحافظی کردم. ولی یک سال بعدش بازی‌های آسیایی تهران بود.
بله.
که از من خواستم که برای تیم ملی مجدداً حضور پیدا کنم و چه تیم ملی و این یه
تیم ملی نمیشه گفت،
نه، چون برای هر قهرمانی افتخار، بزرگترین افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملیشه، چون سمبول و نماینده یک ملت بزرگ و یک ملت تاریخ ساز ایران. و برای من افتخاری بود که مجدداً در تیم ملی حضور پیدا کردم و دیداری که با آقای اوفارل داشتم، مربی تیم ملی بودن، من رو برای 4 تا بازی خواستم. گفتم باید باشی. گفتم من از تیم ملی خداحافظی کردم. گفتم نه، باید باشی. در هر صورت پس از صحبتایی که شد اینا، من در تیم ملی بازی کردم و که با مقام قهرمانی از دنیای تیم ملیم رفتم و یک سال یه دوره دیگه هم برای تیم باشگاه بازی کردم، برای پرسپولیس بازی کردم.
بله.
و با توجه به موقعیت شغلی بود اینا، برای ماموریت انگلستان رفتم.
بله. من خاطرم میاد که شما همیشه چه در تیم باشگاهیتون و چه در تیم ملی واقعا به لحاظ بدنی جز آماده ترین نفرات بودید و خاطرم میاد هر موقع که نیاز بود هر جا بازی میکردید، حتی در پست دروازه‌بانی شما یک بار در تیمتون بازی کردید، شاید هم بیشتر. در این مورد بازی میدید؟ من
در تمام پست‌ها بازی کردم، یعنی برای مربیم و در باشگاه شاهین که تربیت شدم بزرگ شدم اینا، در تمام پست‌ها آقای مرحوم دکتر اکرامی از من آزمایش به عمل آوردن و در بازی که در سال 1943 در شوروی سابق در تفلیس بازی داشتیم، به علت اینکه آقای جاسمیان مریض شد، بک وسط بود، من و آقای دریسیاره رو گذاشتن بک، من شدم بک راست. و یادم میاد متروولی که به نام مسخی معروف بود، گوشه چپ تیم ملی شوروی بود، در مقابل من بود. من خوب بازی کردم و از اونجا به بعد دیگه من به عنوان بک انتخاب شدم. ولی در دو مورد، سه مورد من دروازه‌بانم بودم. یه موردش در بعد از اینکه تیم شاهین منحل شد و بچه‌ها همه گروهی به پرسپولیس ملحق شدن و در انتخابیه، چون عجله بود برای انتخاب نماینده باشگاه‌های ایران برای حضور در باشگاه‌های آسیا، بین 5 تا تیم اول تهران و مسابقه گذاشتن که یه بازیش ما با عقاب بازی داشتیم. تیم عقاب تیم بسیار نیرومندی بود، ما هم تازه از بازی‌های آسیایی تهران اومده بودیم
قهرمان آسیا شده بودیم.
بله.
و تیم عقاب 7 بازیکن ملی داشت. فریبرز اسماعیلی بود، مرحوم سعیدی بود، مرحوم امینی خواه بود، مصطفی عرب بود، افتخاری بود، بابا خانلو بود. تیمشون خیلی خوب بود و ما در اون بازی به علل وقتی اومدیم تو زمانم تو رختکنی نیاز به این پیدا شد که من برم تو دروازه وایسم.
بله.
و خب کسی باور نمیکرد چون امجدیه مملو از تماشاچی بود، چون برای اولین بار بچه های شاهین با پیراهن پرسپولیس اومدن، یک جا اومدن، چون قبلش صحبت های شده بود، چون ما چند نفر رو مخواد از بچه ها جدا شده بودیم و در اون بازی من گلر تیم بودم. شاید هیچ کسی باور نمیکرد که مثلا من بتونم دروازه تیم پرسپولیس اون کارهای لازم رو که هست نشون بدم، ولی ما در اون بازی 5-6 بازی رو بردیم.
بله، من اون روز در استادیوم حضور داشتم و شاهد اون مسابقه بودم. واقعا بازی خاطر انگیزی بود. عرض میکنم حضورتون که جناب کاشانی، اگر ما مکتب شاهین و شعارشون رو که اول درس، دوم اخلاق و سوم ورزش بود یک واقعیت بدونیم، این شعارها در شخص جناب عالی تبلور پیدا میکنه. واقعا شما مصداق هر سه هستید، در مورد درس، در مورد اخلاق و در مورد ورزش، و به گمان من شما این لیاقت رو دارید که در رأس باشگاه فعلی پرسپولیس که به نوعی فرزند شاهین خونده میشه باشید. چگونه است که از وجود شما با این همه توان و عرض کنم که دانایی که دارید استفاده نمی کنند؟
خیلی ممنونم، شما لطف دارید. من خودم رو در اون حتی که این صحبت هایی که میشه نمیدونم، ولی اون شعاری که در باشگاه شاهین بود، من امیدوارم که یه روزی در فرهنگ امروز ورزش ما نهادینه بشه و ما مجددا بتونیم رونق و پویایی یک فرهنگی رو از کانال ورزش ببینیم. من موقعیم که اومدم بر همین خاطر در ساخت باشگاه شاهین نیست نقش داشتم، ما بتونیم فرهنگ مورد نیازمونو در جامعه توسعه بدیم. بهترین راهش آموزش و پرورشه و ورزشه. به همین دلیل من موقعی که به ایران برگشتم، خب دو بار مرحوم دکتر اکرامی با من تماس گرفت. یکی سال 58 بود که برای ساخت باشگاه شاهین، چون باشگاه شاهینی وجود نداشت دیگه.
بله.
یه تیمی بوده رفته در دیگه شرایطی به نام شهباز برگشته، ولی فعالیت اون چنانی نداره. و این میگم یه دورانیه که واسه چون ممکنه در این زمان اینجا
بفرمایید که الان حال روز باشگاه شاهین به چه صورته.
ما باشگاه شاهین، میگم من هدفم چیه دیگه بود. من بزرگترین هدفم که باشگاه شاهین رو ساخته بشه، تأسیسات مورد نیازش از نظر تعلیم و تربیت، به خصوص اون آکادمیش مد نظر من بود. یکی اون یکم موزش بود که گذشته باشگاه شاهینی که با اون شعاری که اول درس و اخلاق و ورزش، به یک شکلی کسانی که در گذشته برای این باشگاه زحمت کشیدن، به نحوی از آنها عمرشون رو گذروندن، ولی هیچ آثاری ازشون وجود نداره. امروز نسل امروز بدون باشگاه شاهین و چیا بودن؟ چه نسلی بوده؟
چی شد که به اهدافتون نرسیدید؟
خب مسائلی پیش اومد، ساختم این که نساختم و در این راستا خب میدونید اول از همه به خاطر اینکه بخوایم یه کار اصولی انجام بدم، باز یه شخصیت حقوقیش احراز میشه، سند نداشت، سند گرفتم براش. خیلی کار، همه زمینه ها رو برای ایجاد یک باشگاه بزرگ که واقعا آرزومی بود یه رئال مادرید ساخته بشه. و در این راستا خب نهایت کمک آقای مهندس هاشم‌زاده برای من کرد. بعد به هر ارگانی که مراجعه کردم با آغوش باز از من استقبال کردن برای گرفتن سند زمین، کارهای شهرداریشو، آبشو، چاه آبشو، سازمان آب برق، تمام این ارگانهایی که من مراجعه کردم اونجا فهمیدم که آدم جایگاهش در جامعه اگر گذشتش درست باشه اجتماع بیداره و آدم بها میدن و دادن و من فاز اول باشگاه رو ساختم. در کنارش تیم فوتبالم داشتم، بهترین تیم جوانان و نوجوانان رو خودم تربیت میکردم، چون هدفم این بود اول باشگاه ساخته بشه، ما جایگاه داشته باشیم، بعد تیممون بیاد مطرح بشه. نمیشه تیم خوب داشت جایگاه نداشت اینا. و به همین دلیل حتی مریض بودم، چون ستون فقراتم مریض بودم، سخت مریض بودم و نمیخواستم کسی متوجه بشه. با دست خالی خودم چمن میزدم، خودم با دوستانم خیلی کارا کردیم که اینو میگم در این مقوله نمیگنجه.
حالا ما میتونیم امیدوار باشیم که شاهین دوباره احیا بشه.
فکرش هست، ما تو این فکرا نیست، زمان آدمای خاصی رو میخواد که این فکرا رو بتونن پیاده کنن و زمینه برای رشدش وجود داشته باشه. الانش هم هست،
اون آدمای خاص هم وجود دارن کمک میکنن به شما؟
بله، همه جا میکنم. تو پرسپولیسش هم که بودم میکردن، چون پرسپولیسش هم پرسپولیس خونه ماست دونید. ما تمام افتخاراتمون بعد از شاهین تو باشگاه پرسپولیسه. باشگاه پرسپولیس و استقلال دو باشگاه بزرگ این مملکت هستن، یعنی هویت ورزش فوتبال و قهرمانی ما با این دو باشگاه رقم میخوره. این دو باشگاه شخصیتشون گمه، الان جایگاهی ندارن، در حالی که در گذشته هر دو باشگاه داشتن. و یکی از خواهش‌های من این بود که تأسیساتی که مربوط به این دو باشگاه بوده بهشون برگردونن، دیگه باشگاه دیگه مال دولت دیگه. خیلی خوب بولینگو بدن به باشگاه پرسپولیس. استقلال هم این همه تأسیسات ورزشی در تهران داره، یکیشو بدن به خود این باشگاه.
بله.
خب آدم وقتی نگاه میکنه میبینه دکتر دادخان در زمانی که رئیس فدراسیون فوتبال بود واقعا کار کردن، واقعا کار کردن، نمیشه از انصاف گذشت، کار کردن و این دوتا باشگاه رو جایگاه براشون تعیین کرد، یعنی براشون خونه خرید، از اجاره نشینی نجاتشون داد. ولی شأن باشگاه استقلال و پرسپولیس این نیست. این نیست. با این دو باشگاه بارها گفتم، با این دو باشگاه به خصوص میشه خیلی از چالش‌های اجتماعی رو رفع کرد، به شرطی که زمینه بخش خصوصی رو فراهم بکنن. این دو باشگاه در چارچوب طرح‌های ملی با طبق برنامه‌ای که درشون تنظیم میشه باشگاه داری بکنن و دولت نظارت بکنه رو کار باشگاهاشون، دخالت نکنه، نظارت بکنه برای رسیدن به اون اهدافی که نهایتاً اهداف ملی مملکته، که زودتر برسن. وقتی دو باشگاه شد نهایتاً برای بهبود اوضاعشون از نخبگان استفاده خواهند کرد. سیستم وقتی به وجود اومد نخبگان این باشگاه این سرمایه های این باشگاه هستن، همشون میتونن تاثیرگذار رو فرهنگ جامعه باشن. امروز هیچ کدومشون عملا به کار گرفته نمیشن، اگرچه الان باشگاه استقلال و پرسپولیس مدیرانشون دارن کار میکنن، زحمت میکشن، ولی هیچ کدومشون ثبات شغلی ندارن، نمیتونن هستن نیستن، چه خواهد شد اینا نیست. خب این مسائل مشکلاتی رو ایجاد میکنه که امیدوارم با توجه به سهری سطری که وجود داره زمینه برای حضور پخش خصوصی فراهم بشه، چون ما ورزش با ورزش فوتبالمون به خصوص ورزش های قهرمانیمون میتونیم در اون چیزی که شایستگی که داریم در میادین جهانی به دست بیاریم. و صرفا هدف نباید قهرمان بودن باشه، هدف باز مسائل دیگه باشه که در کنار قهرمانی وجود داره.
همینطوری که میفرمایید من در این موردم چند سوال از شما خواهم داشت. از فرهنگ صحبت کردید جناب کاشانی، وقتی صحبت از فرهنگ و تمدن میشه ما به فرهنگ تمدن 2500 ساله، بعضن 4000 ساله و گاهی حتی به 7000 سالمون عرض کنم به حضور شما افتخار میکنیم، اما به امروزه میبینیم که از فقر فرهنگی در استادیوم ها صحبت میشه، اما حالا راهکارهایی گذاشتن برای اینکه فقر فرهنگی رو در استادیوم ها بشکنن با انواع و اقسام از کنم تنبیهات نقدی، عدم حضور تماشاگر یا کسر امتیاز. آیا فکر میکنید که اینگونه میشه فرهنگ رو به استادیوم ها بازگردون؟
آخر ببینید ما فرهنگ نظام اجتماعیمون به هم خورده، ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم.
بله.
ما فقط با عراق نجنگیدیم، ما با یک دنیا جنگیدیم. طبقات بعد از جنگ خیلی مهمه، چون شیرازه اقتصاد مملکت پاچیده میشه در اثر جنگ. جمع کردن اینا و هدایت به سوی آنچه که مورد نیاز جامعه هست اوغلا رو میطلبه.
بله.
و این چیزی که امروز ما در استیدوم ها میبینیم ناشی از چالش هاییست که در نظام اجتماعی ما وجود داره. نهایتا در ورزش هویدا میشه، چون میادین بازه، میان اظهار خواسته هاشون رو میکنن. اینا نیست، اینا زمانی میتونه باشه، این در تمام دنیا وجود داره، منتها وقتی در باشگاه ها باشه. باشگاه ها هدایت کننده طرفدارانشون هستن، پیاده کننده اون سیاست هایی هستن که مورد نیاز استیدوم ها هست. الان نیازی نداره ما بخوایم خلق کنیم. آدم میره میره دولت آلمان چیکار میکنه، انگلستان چیکار میکنه، فرانسه چیکار میکنن، اینا چیکار میکنن. خب ما همون کار رو با توجه به امکانات خودمون و فرهنگ خودمون و پتانسیال هایی که در جامعه وجود داره پیاده کنیم. باشگاه پرسپولیس امروز بازی داره، استادیوم خودش نیستش که. ولی اگه استادیوم متعلق به خودش باشه، کلیه امور مربوط به اداره کردن اون استادیوم با مسئولون اون باشگاه است. پس نهایتا جایگاه هواداران مشخصه، راهکاراشون مشخصه.
بله.
تمام برنامه هایی که تماشاشیش مشخصه، جایگاهاشون روشنه. اون چی که در استادیوم میگذره قبلا پیشبینی میشه، چون مشخصه که طرفدارش کیا هستن. ولی وقتی در یک استادیوم عمومیه، خب نهایتا اول از همه درآمد این باشگاه، این استادیوم کجا میره؟ آیا به باشگاه پرسپولیس تعلق میگیره؟ نمیگیره. راهکارهاش درست هست؟ درست نیست. چرا؟ چون همه در یک لاین دارن میرن اینو. ولی اگه بخش خصوصی باشه، هر کسی مسئول خودشه، مسئول اداره خودشه و پاسخگو به بالاترش خواهد بود. ولی امروز نیستش. امروز میان فلان جریمه میکنن. جریمه که راهکار نیستش که.
نه
اصلا فرهنگسازی باید در باشگاه بشه. یعنی از کودکستان بچه بیاد بالا بفهمه باشگاه پرسپولیس چیه و بفهمه این پیراهن چه ارزشی داره و جایگاهش کجاست. و بعدش هم مسئولین ورزش ما هست، وقتی با ادبیاتی غیر متعارف با هم برخورد میکنن، رسانه های ما همینجور، وقتی با هم این ادبیات وقتی رد و بدل میشه، خب نهایتا نیست روی عوام حاضر در استادیوم ها تاثیرگذار میشه و ما مواجه میشیم با این چالش ها.
شما عزیزان شنونده بازپخش برنامه یک فنجان چای داغ هستید. ضبط سال 1392، گپ و گفت با مرحوم جعفر کاشانی، پیشکسوت عزیز باشگاه پرسپولیس که روز چهارشنبه 10 مهر دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
هر حالی که در دنیا اینجور نیست، این دوتا باشگاه میتونن، نه دو این دو باشگاه، ورزش به طور کلی
بله
میتونه در تلطیف جامعه با انتخاب و انتصاب افرادی که در چارچوب ادب و نزاکت برای رسیدن به اهداف ملی، یعنی یک مسئول نیست وقتی باید در حرف زدنش، در رفتارش، در گفتارش، در لباس پوشیدنش باز خیلی دقیق باشه، چون تأثیر میذاره رو قشر، ولو اینکه درصد خیلی پایین جامعه. ولی وقتی مسئول میاد نمیدونم عمل کردش با گفتارش مغایرت داره، خب این چالش هم به وجود میاد. اینا زمانی میتونه رفع بشه که بازم میگم اینا در باشگاه ها نهادینه بشه، چون باشگاه ها هستن که میتونن با اقشار جامعه مستقیم در تماس باشن، هوادارانشون رو بیارن و در چارچوب مانیفست خود باشگاه بتونن اینا هدایت بشن، ارشاد بشن. اگه تخلفی هم انجام میشه باشگاه مشخصه، نمیتونه از زیرش دره. تو باشگاه استادیوم پرسپولیس انجام شده، مدیریتش با خودت، امکانات، ضمن اینکه تمام زمینه ها برای اداره شما از طرف مسئولین فراهم شده.
کاملا درست میفهمید. حالا با توجه به تغییرات عمده‌ای که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، ورزشی در سطح جامعه شده، من گمان میکنم که قیاس شاهین زمان شما و پرسپولیس زمان شما با پرسپولیس امروزی یک قیاس مرفارقه. آیا واقعا میشه این پرسپولیس امروزی رو فرزند خلف شاهین دونست؟
هر کسی ممکنه هیچ فرزندی دقیقا راحت پدر بزرگش یا پدرش نرفته، نهایتا اون باشگاه شاهین هم از همین نشأت گرفته، از فرهنگ زمان خودش بوده، اون مدیریت، اون اتخاذ سیاست در جهت برخورد با جامعه برای رسیدن به اهداف خودشه که میشه. آیا باشگاه شاهین موفق بوده؟ باشگاه شاهین تا زمانی موفق بوده، چون خودم بزرگ شده اونجا هستم،
بله.
و تمام اون چیزی که در باشگاه شاهین گذشته نیست به خوبی واقف هستم، چون اون چیزی که آقای دکتر کنیم به عنوان خدا رحمتش کنه تمامشو به دست من سپرد،
بله.
و من واقعا دلم میخواست باشگاه شاهین باشگاهی بشه که آرزوی قلبی من بود. مشاهداتم، مطالعاتم، با ورزش میشه خیلی از چالش های اجتماع رو رفع کرد و خیلی از مسائل برون مرزی رو میشه با قهرمانی. ببینید امروز راجع به مسی صحبت، مسی حق مسی ایران نمیشه، یه فوتبالیست تاریخ دون نیست، جغرافی دون، میگن ایران نیست، میگه نمیشناسم، ولی فردا خواهد شناخت، چون ایران رقیبشه، میاد تو زمین،
بله.
براشون صحبت خواهند کرد که ایران کجاست. پس اگه ما در سطح بین الملل مطرح باشیم نیست، خب خیلی مهمه، یعنی دنیا همون جوری که در گذشته بودیم، ما تاثیرگذار رو فرهنگ جوامع بودیم و امروز نیست. آقای عزیز نخبه ترین افراد در تمام زمینه ها در دنیا نیست، ایرانی ها می درخشن. خب بهاری که پیش رو باز شده، امیدوارم بتونیم میوه های خوبی بچینیم.
ما هم امیدواریم جناب کاشانی. من یک موردی رو تا فراموش نکردم از شما بپرسم، شاید این قصه برای خیلی ها ابهام آمیز باشه و اون انحلال باشگاه شاهینه. اون روزی که شما مقابل تهران جوان بازی میکردید و بازی رو 3-1 بردید، من خودم به عنوان تماشاگر در استودیو بودم، در استادیوم امجدیه بودم. اون درگیری که در جایگاه توسط آقای خواجه نوری رخ داد واقعا ارتباطی به انحلال باشگاه شاهین داشت یا این یک قصه از پیش گفته شده و شنیده شده بود و قرار بود چنین اتفاقی بیفته؟ شما میشه این ماجرای انحلال باشگاه شاهین رو برای ما کاملا بفرمایید؟
جناب عزیزی بعضی مسائل هست آدم نفس قبل نکنه بهتره، چون
خب دوست ندارید صحبت نمی کنیم راجع به این،
چون باشگاه شاهین چون بودم،
بله،
علت و علتش نمیدونم، چون هیچ چیزی خلق و سائه انجام نمیشه مگر اینکه زمینش از قبل چیده شده باشه،
بله.
اون برخوردی که در استادیوم امجدیه بازی ما و تهران جوان، انحلال باشگاه شاهین بعد از رفرمی که در تیم شاهین قرار بود انجام بشه شروع شد، یعنی نسل گذشته باشگاه شاهین مثل آقای برومندها، عرفانها، شکیبیها، بهشتیها، امیر عراقیها، امیر آقا حسینیها پیر شده بودن. اینا مسائلی در باشگاه شاهین، چون دکتر اکرامی، مرحوم دکتر اکرامی با اون تدی که داشتن، اینا سعی میکردن کسانی رو انتخاب بکنن برای تیم شاهین که از خانواده های مرفه باشن، کمتر متوسل به باشگاه بشن. مسائلی تو باشگاه شاهین پیش اومد که نهایتا تهران نیمه نگاهی به خوزستان داشت، چون خوزستان مهد فوتبال بود، نهایتا تعدادی من جمله آقای مرحوم پرویز دهداری، چون پرویز دهداری قرار بود به اسپانیا بره،
به چه منظور؟
فوتبال خواسته بودنش که بره، اومد ایران و مسائلی گذشت تو باشگاه شاهین که میدونید نهایتا منجر شد به این که
اون روزگار آقای دهداری فوتبال رو کنار گذاشته بودن.
خیر، اجازه از 38-39 دارم میگم.
آره، من فکر کردم روزی که
مسائلی پیش اومد که چون تیم رفرم بازی بود، مثل شیرزادگان، بهزادی، دبیر سیاقی، اینا میخواستن وارد تیم بشن، تیم به سختی میپذیرفت اینا رو، جوانگرایی سخت بود برای آقای دکتر اکرامی که در تیم انجام بده. نهایتا یک کنتاکای پیش اومد و اون تزی که آقای دکتر اکرامی پیرویش بودن، اینا یواش یواش شکست، از خوزستان چند نفر من جمله آقای دهداری به تیم شاهین پیوستن؟